بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. عرض به محضر دوستان که بحثمون در نظریات در منجزیت علم اجمالی بود، رسیدیم به نظر سوم. قبل از این نظر سوم عرض بکنم، فرق نظر اول و دوم رو هم بگم به شما عزیزان. ببینید، تو نظر اول و دوم با اینکه یک شباهت و اشتراکی دارن، این نظریه اول و دوم یک وجه اشتراکی دارن، همونطور که از توضیحاتی که عرض کردیم متوجه شدید بچه اشتراکشون داره، همین در واقع استلزام و نتیجهی که ازشون به دست میمد بود که باید در هر دو شما موافقت قطعیه داشته باشید، یعنی وجوب موافقت قطعیه در هر دو در واقع هستش. اما یه فرقی داره، فرقش هم اینه که این وجوب موافقت قطعیه در نظریه دوم مباشرتاً حاصل شده، اما در نظریه اول غیر مباشرتن. تو نظریه دوم چون شما تنجز رو بردی روی هر دو فرد جامع علم اجمالی و تنجز روی هر فرد رفته، خب باید همه اون افرادی که وجوبشون منجزه باید انجام بگیره. اما تو نظریه اول تنجز نرفته روی هر فرد، بلکه فقط رفته روی اون فرد واقعی. اما چون ما نمیدونیم فرد واقعی چیه، برای اینکه اشتغال یقینی یختزل فراغ الیقینی، مجبوریم هر دو فرد رو انجام بدیم. پس فرقشون تو اینه، تو نظریه دوم مباشرتاً مستقیم بدون واسطه خود تنجز منجر به موافقت قطعیه میشه، اما تو نظریه اول تنجز فرد واقعی منجر به موافقت قطعی نمیشه، بلکه چون تنجز فرد واقعی به علاوه این نکته که ما نمیدونیم فرد واقعی چیست، لذا باید برای اینکه فرد واقعی را از دست ندهیم هر دو فرد رو انجام بدیم، باید موافقت قطعی داشته باشیم. لذا فرقشون تو رسیدن به این نتیجه، یعنی این فراینده است، این سیر است. سیر و فرایند توی نظریه اول غیر مباشرتنه، اما توی نظریه دوم مباشرتنه. خب اما بریم سراغ نظریه سوم. اگه کیفیت صدا مشکل داره بگید، یه تدبیری بکنیم جای دیگه بریم. اما در نظریه سوم قائلین به این نظریه معتقدن که اون چیزی که به واسطه علم اجمالی منجز می شود، اون جامعه نه افراد اون جامعه، و توی علم اجمالی تنجز معطوف به اون وجوب جامعه. خب اگر که این حرف رو زدیم، خب وضعیت اون افراد چی میشن؟ اون خصوصیت های در واقع منفرد، اون نماز ظهر، اون نماز جمعه، تو مثال معروف نماز ظهر و نماز جمعه، این تکلیف اینها چی میشه؟ آیا اونها هم تنجز پیدا میکنن؟ در این نظریه خود اون خصوصیت ها، خود اون مصداق ها، خود اون افراد، خود اون احتمالات و خود اون طرف های علم اجمالی که در واقع در مثال ما نماز ظهر و نماز جمعه باشن، نه به صورت مباشرتن مستقیم و نه به صورت غیر مباشرتن، اینها هیچ کدوم تنجز پیدا نمی کنن. خب لذا وقتی تنجز پیدا نکنن، تک تکشون از حیث حالت وجوبی یک حالت مشکوک الوجوب خواهند بود، و صرفاً اون چیزی که منجز میشه اون وجوبی است که در جامعه وجود داره، که این وجوبه در جامعه پخش میشه در افرادش. لذا این تنجزه به افراد سرایت نمی کنه. بنابراین نظریه که نداره سوم که باشه، تکلیف این آقا باید مشخص میشه. چون در این نظریه اون چیزی که در عهده مکلفه وجوب جامع بین دو تا صلاته، چون در واقع این اتفاق برای او میفته، او حق نداره هر دو نماز رو ترک کنه. به تعبیر دیگه مخالفت قطعیه او حرامه. چرا؟ چون اگر مخالفت قطعیه بکنه، یعنی نه نماز ظهر بخونه، نه نماز جمعه بخونه، نخواندن هیچ کدام از اینها به معنای اینه که اون وجوب جامع رو امتثال نکرد. و اگر وجوب جامع رو امتثال نکنه، مخالفت قطعیه کرده با اون تنجزی که شارع قرار داده. لذا در فرض مثال، اگرچه که توی خود این افراد، یعنی تو خود نماز ظهر و تو خود نماز جمعه، تو تک تکشون بخوایم حساب بکنیم، اصل براءت شرعی ممکنه جائز بشه، چون وجوبشون مشکوکه دیگه. فرض اینه که اون چیزی که علم اجمالی تنجزش بهش تعلق گرفته اون وجوب جامعه، نه وجوب افراد. اما چون اجرای براءت شرعی در تک تک طرفهای علم اجمالی منجر به این میشه که مکلف در مخالفت قطعیه با امر شارع بیفتد، بنابراین مخالفت قطعیه حرامه، لذا نمیتونه تو تک تک افراد براءت شرعی ایجاد بکنه و جاری بکنه. اما نسبت به این که چه کاری باید انجام بده تا امتثال اون علم اجمالی متنجز بالجامع رو کرده باشه، میگم که صرف انجام دادن یکی از این طرف ها کافی است. به تعبیر دیگه موافقت احتمالی کفایت میکنه و لازم نیستش که، شرط نیستش که برای تحقق تنجز علم اجمالی اینجا تمام اطراف علم اجمالی، تمام مصادیقشون و تمام خصوصیات و احتمالات رو امتثال کنه. لذا همین که یکیش رو انجام بده، موافقت احتمالی رو امتثال بکنه، امتثال تنجز علم اجمالی خواهد شد. بنابراین اگه بخوایم در یه خط نتیجه این نظریه رو بگیم، بر اساس این نظریه اکتفاء به موافقت احتمالیه صورت میگیره و کافیه و وجوب موافقت قطعیه لازم نیست. همین مقدار رو بخونیم. و علی الثالث یدخل فی العهده به سبب العلم، مقصود اینجا علم اجمالیست دیگه، به سبب علم اجمالی داخل می شود در عهده مکلف چه چیزی؟ الجامع بین الصلاتین، اون چیزی که جامع بین دو صلات هست داخل می شه. لعن الوجوب لم یتنجز بالعلم الا به قدر اضافته الى الجامع، چون وجوب ما در اینجا متنجز نشده است و باسط علم اجمالی مگر به قدر اضافه و اتصالش به اون جامع. فلا یسعه ترک الجامع به ترک کلت طرفین معن، لذا برای او جایز نیست، لا یسعه وسعت عمل ندارد تا ترک بکنه جامع را به واسطه ترک هر دو طرف با هم، چون اگه هر دو طرف رو با هم ترک بکنه جامع هم ترک میشه دیگه. و یسمى ترکهما معن بالمخالفه القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال، به اون ترک هر دو با هم دیگه میگن مخالفت قطعیه با تکلیفی که بالاجمال معلوم است. لذا فیکفیه ان یعتی به احدهما، کافی است که یکیشون رو، یکی از اون مصداق ها، یا نماز ظهر یا نماز جمعه رو امتثال بکنه. لعن ذالک یفی بالجامع، همین مقدار برای وجوب جامع کافی است، وافی به وجوب جامعه است. و یسمى الاتیان به احد الطرفین دون الاخر، اتیان به یکی از طرفین اون به غیر از اون یکی رو میگن چی؟ موافقتا احتمالیتا. این رو موافقت احتمالی نامگذاری میکنن. خب این از این مطلب. از اینجا به بعد آقای سعد میخواد در باب دلیل و وجه این سه نظریه صحبت بکنه، اینکه به چه دلیلی نظریه اول بیان شد و قائل داره، به چه دلیلی نظریه دوم معتقد و قائل داره، و به چه دلیلی نظریه سوم. و در نهایت هم ایشون نظر خودش رو در این مسئله بیان میکنه که نظریه سوم ایشون معتقده که نظریه سوم درسته. بر اساس اون نظریه سوم خدمت شما عرض می‌شود که بحث رو جلو میبره و خدمتتون عارضم که مبنای خودشون رو در منجزیت علم اجمالی اللحاظ عقلی بیان میکنن. خب الان بریم سراغ وجه و دلیل این سه نظریه. در وجه و دلیل نظریه نخست خدمت شما عرض می‌شود که گفتن که نظریه اول میگفتش که اون مصداق واقعی، اون طرف واقعی، اون فرد اصلی و واقعی که در واقع مصداق حقیقی جامعه معلومه، اون متنجز میشن. خب این اصل نظریه. اما چرا همچین نظریه ایشون، یعنی کسی که قائل به این نظریه همچین نظریه داده؟ گفتن که خب ما در فرض مثال علم داریم، علممونم از جنس علم اجمالی است. این علمی که برای ما حاصل شده یک مطابق واقعی داره که این علم ما حاکی از اون مطابقه. ببینید ما در منطق هم خوندید، فلسفه هم به مقداری که خدمت شما عرض بشود که این بحث رو توضیح بده، ما توی بحث اشتراط احکام به علم یا در واقع عدم اشتراط احکام به علم توضیح دادیم. گفتیم که وقتی که من به یک شیء خارجی علم پیدا میکنم، در نفس من یک صورتی حاصل میشه. به اون صورتی که حاصل میشه میگن صورت ذهنیه یا صورت علمیه. خب یک چیزی اینجا وجود داره که این صورت حاکی از اونه و اون معلوم خارجی است. اگر یادتون باشه به اون معلوم خارجی میگفتیم معلوم ثانیاً بالعرض، اما به این صورت ذهنی، صورت علمی میگفتیم معلوم به ذات، اولاً و به ذات. خب در بحث ما که علم اجمالی برای مکلف حاصل میشه که یا باید نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه بخونه، با اینکه او علم تفصیلی نداره، اما همین علم اجمالیش به عنوان یک صورت علمی که در ذهن او شکل گرفته یک مطابق خارجی داره دیگه. بالاخره ما به ازای خارجی این علم اجمالی یک شیئی باید فرض بشه که این علم اجمالی ما، اون صورتی که ازش تو ذهن ما به وجود اومده، حاکی از اون باشه. و خدمت شما عرض بشود که در فرض حکایت از اون مصداق و معلوم خارجی، اگر ما گفتیم که قائل هستیم که اون مصداق واقعی مصداق علم اجمالی متنجزه، این علم اجمالی ما، صورت علمی ما، حاکی از اون مصداق واقعی است. مثلا در مثال ما میشه نماز ظهر، چون مصداق واقعی و مطابق حقیقی خارجی اون صورت علمیه‌ای که از علم اجمالی برای ما حاصل شده همون نماز ظهر است که مصداق واقعی. اما با این تفاوت که ما علم تفصیلی بهش نداریم، اما بالاخره علم اجمالی ما حاکی از اونه. خب و از اونجایی که علم و صورت علمیه‌ای که برای ما حاصل شده حاکی و مرآت از خارجه و به عنوان یک موجود مستقل در ذهن به حساب نمیاد، اگرچه که خودش به عنوان یک موجودی که در ذهن مستقله، اما از آن جهت که صورت علمی است حاکی از خارجه، لذا مستقل از خارج به این نحو نیست. بنابراین حاکی و مرآت از اون خارجه. و در مثال ما اون چیزی که در خارج وجود داره و این صورت ذهنیه از او حاکیست، اون مصداق واقعی اون جامعه. بنابراین به خاطر این دلیله که نظریه اول شکل گرفته، چون خدمت شما عرض می‌شود که مصداق واقعی اون علم به جامعه اون طرف واقعی است که در لوح محفوظ وجود داره، که مثلا نماز ظهر باشه یا نماز جمعه باشه فرقی نداره. بنابراین تنجز هم روی همون مصداق واقعی رفته. چرا تنجز روی مصداق واقعی میره؟ چون صورت ذهنی علمی ما که از علم اجمالی حاصل شده، او حاکی از اون مصداق واقعی است. پس اون مصداق واقعی متنجز اصلی است. همین رو بخونیم. وقد یقال بالافتراز الاول، گفته شده در فرض افتراز اول دلیلش این طور بوده: به اعتبار ان المصداق الواقعی، با این اعتبار و دلیل و وجه که مصداق واقعی هو المطابق الخارجی لصورت العلمیه، او چیزیست که مطابق خارجی ماست با صورت علمیه. و حیث ان العلم، از اونجایی که علم ينجز بما هو مرآت للخارج، اگر که علم منجز می شود، از باب این منجز می شود که مرآت و آینه خارج است. از این جهته ولا خارج به ازاء العلم الا ذلك المصداق، و از طرفی ما هیچ مصداق خارجی به ازای این علم به غیر از اون مصداق واقعی، مثلا نماز ظهر، نداریم الا ذلك المصداق، یعنی همون مصداق نماز ظهره. فیکون هو المنجز بالعلم، اگر که اینطور شد، هو برمیگرده به ذلک المصداق، همان مصداق، همان چیزی است که به وسیله علم منجز میشه. خب این وجه نظریه اول. وجه نظریه دوم اینه که نظریه دوم میگفتش که وجوب رفته روی تک تک افراد، یعنی تنجز میره روی افراد، افراد جداگانه منجز میشن، البته از قبل نسبتی که با جامعه دارن که نسبتشون علی سواه. خب یعنی خدمت شما عرض بشود که علم اجمالی ما چون به جامعه تعلق گرفته و نسبت جامعه با اطرافش بر یک نسبت یکسان و همسانه، بنابراین تنجز به اطراف و طرفین و مصداقها تعلق میره، تنجز هم همچنین. خب بنابراین در اینجا اینکه یکی از طرفین جامع، مثلا نماز ظهر، صرف اینکه او واجب اصلی باشه، مصداق اصلی باشه، این اتفاق تحقق جامع رو منحصر در انجام اون مصداق واقعیه که ما نمیدونیم نمیکنه. چرا؟ چون مکلف قادره بر این نیست که اون مصداق واقعی رو بفهمه دیگه. تو نظریه دوم اینطور میگفتیم. بنابراین وقتی نسبت جامع به اطراف خودش، به مصداقهای خودش یک نسبت یکسان و همسانه و صلاحیت داره که منطبق بشه بر همه افراد این نسبت جامع، و امکان این هم وجود داره که افراد جامع همشون محقق بشن، پس بنابراین افراد جامع، طرفهای جامع، اطراف علم اجمالی ما همشون داخل در عهده مکلف هستن، اون هم به صورت مستقیم. به این جهتی که ما قائل به این نظریه شدیم. البته اینجا بیشتر دلیل نبود، بیشتر پدیدارشناسی این مسئله بود، یعنی مسئله رو باز کرد، گفتش که اینجا اگر بخواهیم وجوب رو ببریم روی جامعه، و چون وجوب جامعه برای همه افراد به نسبت یکسانه، پس بنابراین همه شون باید واجب باشن و متنجز باشن. وقد یقال بالافتراض ثانی، به اعتبار در مورد نظر دوم و فرض دوم اینطور گفته شده دلیلش، که ان العلم بالجامع، علم به جامع نسبتهی خدمت نسبتهو، این نسبتهو خدمت شما عرض شد که بدل اشتمال از علم، یعنی علم به جامع، نسبت علم به جامع، به ما هو الى کل من الطرفین الا نحو واحد، نسبت علم به جامع خدمت شما عرض شد از آن حیث که برای این نسبت به هر یک از طرفها وجود داره، علا نحو واحده، و مجرد و مجرد و یا مجرده، میتونه عطف به العلم باشه یا نه جمله جدید باشه. و مجرد و کون احد طرفین محققن دون الاخر، این که صرفاً یکی از طرفها در خارج به عنوان مصداق واقعی محقق است و وجود داره، نه اون یکی، اون یکی مصداقه، لا یجعل الجامعه بما هو معلوم منطبقا علیه دون الاخر. صرف این که یکیشون مصداق واقعی است، جامع را از آن حیث که معلوم است منطبق بر اون مصداق محقق دون اون یکی مصداق نمی کند و قرار نمی دهد. این هم نظریه سوم و دلیلش. دلیل نظریه سوم معتقده که گفتیم علم اجمالی تعلق به چی گرفته؟ به جامع گرفته. اما این علم اجمالی و تنجزی که داره اینطور نیستش که از جامع به هر یک از طرفین به عنوان اینکه طرف خاص خودشه سرایت بکنه. تنجز برای خود جامع. اگر هم تنجزی سرایت بکنه به افراد، به اون فرده، به ماه و فرد، به صلات ظهر، به ماه و اینکه صلات ظهره، به صلات جمعه، به ماه و اینکه صلات جمعه سرایت نمیکنه. اگر هم سرایت بکنه، سرایت میکنه به صلات ظهر و صلات جمعه، به ماه و اینکه اینها مصادیق اون جامعه. یعنی هرچی که هست برای جامعه. لذا در این فرض تنجز به جامعه تعلق میگیره. خب که آقای صدر این نظر رو قبول داره، معتقده که تنجز به جامعه تعلق میگیره و سرایت هم نمی کنه. فقط یقال به افتراض سالس به اعتبار ان العلم حیثو، از این جهت که علم، از آن جهت که حیثو انه لا یسری، سرایت نمی کنه، من الجامعه، از جامعه الى ای من طرفین به خصوصه سرایت نمی کنه. جامعه تنجزش به هر یک از این طرفین جامعه به خصوصه، همون قیدی که عرض کردم، صلات ظهر به ماه و ظهر، صلات جمعه به ماه یا جمعه، به این جهت سرایت نمی کنه. خب بنابراین فتنجز المعلوم له یقف علی الجامعه. اون تنجزی که برای علم مشخص است متوقف است بر یقف علی الجامعه، بر جامعه تنجز بار می شود. همچنین ولا یسری منه، و سرایت نمی کنه از جامعه، و هازا هو صحیح. این نظری است که ما میتونیم بپذیریم و قبول بکنیم. خب این از پایان سه نظر در باب مقدار تنجز به علم اجمالی. با توجه به این که آقای صدر نظریه سوم رو در فرض سوال پذیرفتن، حالا میخوان پاسخ بدن که وظیفه عملی همه این بحث رو برای چی انجام دادیم. اینو بحث مقدماتی بود، ما میخواستیم وظیفه عملیمون رو در قبال تنجز علم اجمالی و جاهایی که شبهات ما از جنس شبهات علم اجمالی است بدانیم. قبل از این که اصلا بدونیم وظیفمون چیه، باید میدونستیم که این تنجز رو چی رفته. که آقای سعد گفت تنجز روی جامعه رفته، روی تک تک افراد و یا اون فرد واقعی نرفته. بحثش تمام شد، نظر سوم پذیرفته شد. از اینجا به بعد آقای سعد میخواد نظریه نهایی بحث رو در قبال وظیفه عملیه مکلف در موارد شبهات همراه با علم اجمالی رو بیان کنه. اگر ما پذیرفتیم که آن چیزی که در علم اجمالی متنجز می شود جامع است، یه وظیفه‌ای در قبال این علم اجمالی داریم. وظیفه‌مونم مبتنی بر مبنامونه. اگر مبنای مسلک و مبنا مسلک مشهور رو قبول کردیم که قاعده قبح اقام لا بیان بود، نتیجه یه چیز میشه در قبال این علم اجمالی. اگر مبنا مسلک آقای صدر رو که حق الطاعه باشه قبول کنیم، مبنامون چیز دیگری میشه. اگر پذیرفتیم که مبنای ما قاعده قبح اقام لا بیان است بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید تا زمانی که بیان نیاید عقابی هم نیست. خب در فرض تنجز علم اجمالی که گفتیم تنجز رفته روی جامع نه روی افراد، چه چیزی بیان برایش آمده است؟ فقط جامع اومده، فقط جامع تنجز داره، افراد که تنجز ندارن. یعنی ما تو تک تک افراد میتونیم اصل براءت جاری کنیم، اما رو خود جامع نه. جامع براش بیان اومده. بیانه چیست؟ همین صرف این که متنجز است، تنجز داره. پس بنابراین اگر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان رو پذیرفتیم، نمیتونیم از جامع دست بکشیم. یعنی نباید کاری بکنیم که جامع در فرض علم اجمالیمون ترک بشه. خب لازم این حرف چیه؟ لازم این حرف اینه که ما کاری نباید بکنیم که منجر به مخالفت قطعیه با جامع بشه. یعنی نباید هر دو فرد جامع رو، نماز ظهر و نماز جمعه رو ترک بکنیم که اگر این کار رو بکنیم جامع ناخودآگاه ترک میشود و مخالفت قطعیه حاصل میشه. پس بنابراین بر اساس مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان مخالفت قطعیه حرامه. اما آیا موافقت قطعی هم واجبه؟
نه.
ما گفتیم نسبت به تک تک افراد براءت شرعی داریم چون بیانی نیومده، اما نسبت به جامعه چی؟ بیان اومده گفته متنجز. پس باید یه کاری بکنیم که هم تنجز جامع حفظ بشه، هم بتونیم در افراد براءت شرعیه جاری کنیم که این براءت شرعیه منجر به ترک جامع نشه. تنها راه حلش اینه بگیم که مخالفت قطعیه حرام است، یعنی هر دو مصداق رو نمیتونی ترک بکنی تا جامع حفظ بشه چون متنجز و بیان اومده براش. از طرفی موافقت قطعیه هم واجب نیست، یعنی شما لازم نیست هر دو مصداق رو انجام بدی، یه مصداق موافقت احتمالی هم انجام بدی کفایت میکنه. پس اگر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان را پذیرفتیم، در فرض شبهات مقرون به علم اجمالی بنابر توضیح و تبیینی که آقای صدر از قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا برای ما توضیح میده، وظیفه ما در قبال اون شبهه همراه با علم اجمالی این است که حق مخالفت قطعیه نداریم اما موافقت احتمالی جایزه و موافقت قطعی واجب نیست. این برآن است که مشهور. همینو بخونیم تا بسیم مسلک آقای صدر رو بخونیم. و علیه فعن بنی علی مسلک قاعدت قبح عقاب بلا بیان. اگر علیه یعنی چی؟ بنابراین که این نظر آخر قبلی رو بپذیریم، هو صحیح که تنجز به جامع رفته، اگر بنا شد مبنای ما بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان باشد، فلازم آن چیزی که لازم است رفعیت هست از این قاعده، باید از این قاعده رفعیت کنیم، تمسک بهش نکنیم به مقدار آن چیزی که با علم متنجز میشه. خب چه مقدار با علم اجمالی برای ما تنجز حاصل میشود؟ به مقدار جامع و حول جامع. یعنی تو جامع نمیتونیم قبح به عقاب بلا بیان اجرا کنیم. لذا فکل من الطرفین، هر یک از این دو طرف، لا یکون منجزان به خصوصیتی، افراد خاصتا و منفردتا تنجز ندارن. خب تنجزشون به چیست؟ بل به جامعه، اینها با جامعشون یه تنجز دارن. لذا ینتج و هینئذن که ان العلم الاجمالی یستت به اودر موارد علم اجمالی مستلزم چیست؟ مستلزم این است که عقلا حرام است المخالفت القطعیه دون وجوب الموافقت القطعیه، موافقت قطعیه واجب نیست. اما اگر مبنای حق و تعالی آقای صدر رو پذیرفتیم، بر اساس حق و تعالی آقای صدر به ما چی گفت تو حق و تعالی؟ این مقدمه کوتاه رو عرض کنم تا نظریه رو بگم و تطبیق بدیم تمام. آقای صدر تو حق و تعالی ما گفت نه تنها تکالیف مقتوعن بها، نه تنها تکالیف مزنون، بلکه تکالیف محتمله هم تنجز داره. مگه اینو نگفت ما؟ مگر یادتون نیست تو حجیت قطع اومد گفت تمام احتمالات همه اینها تنجز داره، مگر اینکه شعار خودش بیاد به صورت مستقیم میگه آقا اینجا ترک کن اشکال نداره. خب تا زمانی که نگفته پس تنجز داره، با فرض این مقدمه، حفظ این مقدمه، بریم سراغ بحث. اگر ما گفتیم که در مواجهه با شبهاتی که همراه با علم اجمالی هستن باید بر اساس مسلک حق و طاعه عمل بکنیم، بر این اساس هم جامعه علم اجمالی برای ما تنجز داره. چرا؟ با این توضیحی که تو این سه تا نظریه دادیم در قالب سه نظریه چی گفتیم؟ گفتیم نظریه سوم درسته، جامعه متنجز است. هم جامعه تنجز داره به واسطه علم اجمالی، هم خصوصیات و افراد و مصادیق این جامعه تنجز دارن. از چه بابی؟ از باب حق و طاعه که صرف احتمالن. احتمال داره نماز جمعه باشه، احتمال داره نماز ظهر باشه، احتمال باشه، تنجز داره، حق و طاعه میگه. بنابراین اگر حق و طاعه رو پذیرفتیم دو تا تنجز داریم، یکی تنجز اصل جامعه، یکی تنجز تک تک افراد به واسطه اینکه صرف احتماله و صرف احتمالم به واسطه حق و طاعه تنجز داره. لذا نتیجهش این میشه که هم مخالفت قطعیش حرامه، این نمیتونی دو تا مساق ترک کنی، و هم موافقت قطعیش واجبه عقلا. چرا موافقت قطعیش واجبه؟ چون گفتیم که از باب حق و طاعه هر احتمالی تا زمانی که اذن در ترک نیامده باشه تنجز داره و واجبه که انجام بشه. لذا در اینجا ما اگر مبنای حق و طاعه رو گرفتیم هم باید نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه. همین رو بخونیم. و این بنی علی مسلک حق طاعه فالجامع منجز بالعلم. اگر بنابر مسلک حق طاعه باشه جامع به واسطه علم اجمالی منجز است. و کل من الخصوصیتین للطرفین منجزتون بالاحتمال. هر یک از خصوصیت های طرفین، همین نماز ظهر و جمعه، هم به واسطه صرف احتمال چی هن؟ منجز هستن. چون بنابر حق طاعه به ما گفتن که اگر احتمال هم بود در تکلیف اون احتمال منجزه. بنابراین و به زانکه تو حرم و المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه حرام است. و تجب و الموافقت القطعیه، موافقت قطعیه هم واجب است عقلا. فقط با این تفاوت که مخالفت قطعیه به واسطه تنجز علم اجمالی است، موافقت قطعیه به واسطه تنجز احتماله. غیر ان حرمت المخالفت القطعیه، حرام بودن مخالفت قطعیه، تمثل و منجزیت العلم، نتیجه میده. یعنی نتیجه چه چیزی است؟ منجزیت علم است. تمثل و یعنی تصویر سازی میکند منجزیت علم را. خب آیا میخواد به این تکلف بالا مطلب رو بفهمونه؟ نه، میخواد بگه آقا حرمت مخالفت قطعیه عقلی به خاطر منجزیت علم اجمالی است، در حالی که و وجوب الموافقت القطعیه یمثل منجزیت مجموع الاحتمال. وجوب موافقت قطعیه به خاطر تصویر سازی منجزیت مجموع دوتا احتمال، یعنی به خاطر اینکه احتمال ها تنجز دارن وجوب موافقت قطعیه هستش. و علی هذا فالمسلکان، مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان با مسلک حق و طاعه مشترکان، هر دو اشتراک دارن در چی؟ فی تسلیم به تنجز الجامع بالعلم. هر دو میگن جامعی که از علم اجمالی حاصل میشه متنجز، اما یه فرقی دارن. و یمتاز المسلک الثانی به تنجز طرفین بالاحتمال. مسلک حق و طاعه طرفینش به واسطه محتمل بودن تنجز دارند، اما مسلک قبح عقاب لا بیان طرفینش تنجز ندارن، اتفاقا چون احتمالا توشون اصالت البقاء جاری میشه، لذا اینجا با هم اختلاف دارن. هذا کله فی المقام الاول. هر چی تا حالا بحث کردیم در باب این بود که میخواستیم وظیفه عملی خودمون رو در قبال شبهات همراه با علم اجمالی، علا فرض این که اصلا هیچ اصل مؤمنهی، هیچ اصول مؤمنه ای از عقاب وجود ندارد. حالا میخواییم در ادامه بحث که جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی باشه، میخواییم بحث کنیم که آیا میتوانیم در جایی که علم اجمالی وجود داره که مجرای احتیاط و اصالت الاشتغاله و ما باید مخالفت قطعی نکنیم، از اون طرف هم رجوع موافقت قطعی بکنیم بنابر مسلک آقای صدر، بعضی از اصول عملیه مؤمنه مثل اصل براءت رو جاری کنیم یا نه؟ انشالله جلسه آینده، والحمدلله رب العالمین.